خب ما دغدغه مثلا حمایت از تولید داخلی داریم. خب ترافیک های ما نشون میده که تو این دو سه چهار روزی که گرون کردن و به این گونه اعمال کردن، ترافیک داخلی کاهش هم پیدا کرده. ترافیک داخلی بنابر مصوبه شورای عالی فضای مجازی به نسبت 1:2، یعنی در شبکه اگر شما داخلی مصرف کنید نصف حساب میشه، نصف اینترنت محاسبه میشه. این نسبتی بوده که گذاشتیم، ابلاغ هم کردیم در حال اجرا. این بیشترش به نظر ما توجیه نداره، چون اگر داخلی رو ارزون تر میکنیم و اینترنت رو گرون تر میکنیم، اپراتورها به سمت فروش گرونتره خواهند رفت و دیگه کاری به اون ارزونه نخواهند داشت. من مثال هم زدم، مثل اون پیامکی که اومدن گفتن پیامک دینی رو برای مردم ارزون کنید، آیه قرآن بشه 30 تومن، نمیدونم فلان موضوع طالبینی و نمیدونم اینا بشه 175 تومن. خب همین اتفاقاتی که تو فضای پیامکی کشور دیدیم، اون چیزهای در واقع بسیار زشت و زننده ای که تو فضای تبلیغات پیامکی میره و شد، نتیجه شد همین خدمات ارزش افزوده، نتیجه یه سیاست گذاری غلطی بود که اومد انجام شد که در واقع پیامک دینی رو بیان ارزون بکنم. عکس اون توصیه های الهی که ولا تشترو به آیاتی سمنن قلیلا، ما فکر کردیم اگر ارزون بکنیم اون رونق پیدا میکنه، در صورتی که ما ارزون کردنش باعث شد از رونق بیفته و اونی که داره اینو ارسال میکنه در واقع این مسئله رو مد نظر قرار بده که طالبینی و نمیدونم مطالب دیگه که حالا من خجالت میکشم از نام بردنشون بشه سراسر فضای پیامکی کشور که شما هم احتمالا دریافت کردید، مردم بله. دریافت کردن مطالب. خب بله، وقتی اونو میزنه 175 تومن میگیره، آیه قرآن میفرسته 30 تومن میگیره، خب معلومه میره اون مطالب بی ربطو میزنه و آیه قرآن مهجور میشه و ارسال نمیشه. آیه قرآنی که ابتدا 500 هزار تا عضو یه جا گرفته بود، اینا استدلالای منطقی داره و قایم شدن پشت اهداف تولید داخلی برای اینکه ما یک کار اقتصادی بکنیم، این عدید ما توجیه نداره. البته اینایی که عرض کردم، من ناقض تلاش ها و هماهنگی ها و تمام ممارست ها و تلاش هایی که اپراتورها کردن نیست. اپراتورها انصافا در ایام کرونا تلاش کردن، خدمات دادن، توسعه دادن، سرمایه گذاری بسیار زیادی کردن، باید به جاش از خدماتشون تشکر کرد و وظیفه ماست که این کار رو
قبول دارم آقای آذری
برام. یعنی این گونه هم نه، این مسئله در هر صورت تصمیمیه که خب اونا میگن همه چی تو کشور چند برابر شده ولی قیمت در واقع خدمات شبکه و اینترنت رو در کشور گرون نکردیم. چرا؟ ما هزینه هم بالا رفته، شما بیاد اجازه بدیم ما ببریم بالا، پوشک رفته بالا، نمیدونم همه چی رفته بالا، شما اجازه نمیدید ما اینو ببریم.
آره قبول دارم، ولی من
پاسخ هم روشنه که آقای هاشمی، آقای اپراتور، تو 300 هزار تا مشترک اینترنت داشتی و از 300 هزار تا ماهی 50 هزار تومن میگرفتی، امروز شده 70 میلیون مشترک و از 70 میلیون نفر داری 50 هزار تومن میگرفتی.
بله.
پس شما رشدت فراهم شده. دوم، مگر هزینه هات رفته بالا، مدیریت در هزینه ها بکن. 10 محور کاهش هزینه ما داریم که خب باید اونو رعایت کنید، نمیشه بریم برای به جای اینکه شما هزینه‌هاتون رو مدیریت بکنید ما دست بکنیم در جیب مردم و فشار بیاریم مردم، اونم در زمانی که دانشجو از چه قشری، از همه دهک های جامعه ما دانشجو داریم، از همه دهک های جامعه ما دانش آموز داریم. امروز خیلی از کارا داره دورکاری انجام میشه، پیک کرونا مجدد رسیده
متاسفم
و فشار معیشتی بر مردم زیاده و ما به اینا رو تشویقشون میکنیم که برید از طریق دورکاری برای حفظ سلامت شون. حالا برای حفظ سلامتش درآمد نداره، تو خونه مجبور بشینه، ما هزینه هاش هم ببریم بالا که همون چهار تا کاری هم که میتونه انجام بده رو در واقع دچار مشکل بشه. ما اینو دادیم سازمان تعزیرات هم الان ما توصیه ها رو کردیم، ابتدا دوستانه خواستیم، بعد دعوا کردیم، بعد اخطار دادیم، متاسفانه توجه نکردن. خب پرونده رو دادیم به بنا به دستوری که آقای رئیس جمهور دادن، دادیم به تعزیرات، پیگیرم هستم، هم تعزیرات حکومتی پیگیرم، در واقع سازمان حمایت بگیرن، هم خود ما انشالله اگر خدا بخواد روز یک شنبه در کمیسیون تنظیم مقررات جدیدی رو توی حوزه بحث خواهیم کرد که جلو این گونه تبانی ها گرفته بشه
انشالله. آقای آذری جهرمی، چون شما معروف به صراحت و صداقت هستید، میخوام که یه چیزی رو روک بگین. زورتون میرسه به این دو سه تا اپراتور قدر قدرت که اون چیزی که میخواهید رو به نتیجه برسونید؟
دو دقیقه حتما میرسه و برمیگردیم.
خب پس ما این قول رو از شما گرفتیم توی برنامه پارک شهر که مثل همون ماجرای ارزش افزوده که دیدیم چقدر تلاش کردید تا مردم به حقشون برسن، درباره
من علاقه من نیستم، چون منطق اقتصادی بازار ایجاب نمیکنه که دولت در تعرفه گذاری جز بره.
ولی این دیگه جز نیست دیگه، وقتی به قول شما 70 میلیون
بله
نفر مشترک داره.
ما سقف تعرفه گذاشتیم، یک نگاهی به بازار آزاده که اپراتورها بتونن تو این شرایط اقتصاد خودشون رو تنظیم کنن و کارشون رو پیش ببرن. ما احترام گذاشتیم و اعتماد کردیم، اما اگر واقعا ببینیم بله ما اختیار داریم برمیگردونیم. واقعا دیشب یکی از مدیران اپراتورها تماس داشت و گفت ما هدفمون حمایت از پیام‌رسان بومی است و هدفمون مقدسه. گفتم خب حالا اینا که بهانه شماست، چون ترافیکتون چیز دیگه ای داره نشون میده و شما نقشه حاکمیتی ندارید. اما اگر واقعا هدفتون پیام‌رسان بومی و حمایت از پیام‌رسان بومی، ما پیشنهاد دیگه داریم. یک دقیقه مکالمه با واتساپ برای مردم ممکنه 2 تومن در بیاد.
بله.
اما یک دقیقه مکالمه با شبکه شما دقیقه 90 خورده ای تومن در میاد. خب شما اگر موافقید ما در راستای حمایت از پیام‌رسان داخلی مکالمات شما رو بکنیم دقیقه 1 تومن.
قبول نکردن.
نه اینکه قبول نکردن، میخندن. خب چون میفهمن که این حرفه. و البته ما این کارو میکنیم. یعنی واقعا اگر
ایشالله
بنابراین باشه این کارو انجام
در صورت هر چیزی که این دوستان میگن به نظر من حداقل من حقیر فکر میکنم که
پیش پریشم که یکیشون نامه زده گفته که اصلا من البته اینا رو من درگیر نیستم، معاون ما درگیره، برای من گزارش مینویسه، چون این کار سازمان تنظیم مقرراته. یکیشون نامه زده اصلا من قیمتو بالا نبردم. کی گفته من قیمتو بالا بردم؟ ما فقط به دلیل مسائل بازاریابی از توی پورتال حذف کردیم بردیم توی سایت گذاشتیم.
بسیار
یعنی همین، یعنی مثلا این انگار که هیچ اتفاقی توی کشور نیفتاده. حالا اینا خوب نیست، خود اینا تلاشای بسیار بزرگی برای کشور کردن، خدمات بسیار بزرگی
بله.
برای کشور دادن. خوب نیست و این شرایط ما هم درک میکنیم. اگر واقعا منطقه اقتصادی داره ما
بله.
کمک میکنیم، ما حمایت میکنیم که این اتفاق بیفته
انشالله. خیلی متشکرم آقای آذری جهرمی از شما، ببخشید که فرصتمون کوتاه بود. من فقط یه نکته رو بگم قبل از خدافسیم، میخواستم درباره این موضوع باهاتون صحبت کنم، دیگه فرصت نشد. ما یه استوری رو توی اینستاگرام پارک شهر گذاشتیم، آدرسمون پارک شهر 1، شما رو منشن کردین توش. لطفا این استوری رو ببینید، بذارید که ما سبب خیر بشیم. این استوری برمیگرده به یه عکسی از یکی از روستاهای دورافتاده کشورمون که متاسفانه مردم اونجا به خاطر اینکه، یعنی در حقیقت دانشجویان اونجا به خاطر اینکه برن و در حقیقت توی امتحان شرکت بکنن، مجبور شدن که بیان کنار جاده توی گرمای 50 درجه در دزفول کنار جاده بشینن و امتحان بدن، چون اینترنت اونجا آنتن نمیده. کاش که این استوری رو ببینید و سبب خیر بشید.
دو شب این عکس رو دیدم، ولی فرماندار دزفول از دوستان ما این عکس رو بر من فرستاده بود، ولی واقعیتش اسم روستا رو ننوشته بود. اسم روستا چیه که حالا من بگم ایشون پیگیری بکنن مسئله رو برطرف بکنن؟ اگر اسم روستا رو داشتید
حتما بهتون قول میدیم که ظرف همین امروز پیدا بکنیم اسم روستا رو خدمتتون عرض بکنیم.
قربون شما برم.
خیلی لطف کردید، با وجود حال نامساعدی که داشتین با ما همراه بودید. ممنونم ازتون آقای آذری جهرمی.
سلام، من ابتدا نمیخواستم، ولی دوستان اصرار کردن که حتما حضور پیدا بکنیم برای احترام به شما و بینندگان.
محبت کردید،
صحبت کردم، ان شاء الله ببخشید.
هممون دعا میکنیم که زود زود خوب شید.
سلامت باشید.
ارادت قربون شما، خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم از محمد حسین هاشمی، همه همکارانم در تهیه و تولید پارک شهر. به اتفاق دوستان عزیز شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. مرا هزار امید است و هر هزار توی.
شهر آماده.
به نام خدا. سلام. چین ادعا کرده موفق به تولید واکسنی برای کنترل کرونا از مجموعه واکسن‌های mRNA شده و آن را برای انجام آزمایش‌های بالینی تایید کرده. بنابر گزارش تلویزیون مرکزی چین، این واکسن که آرکووی نامگذاری شده، تولید مشترک ارتش، آکادمی علوم نظامی و شرکت بیوتکنولوژی والوکس و بیوساینس در شهر سوجو واقع در شرق چین است. اداره تولیدات پزشکی ملی چین این واکسن را در نوع خود بی همتا دانسته و اعلام کرده این واکسن نخستین بار در چین ساخته شده است. آکادمی علوم ارتش چین از ابتدای شیوع کرونا بر ساخت واکسن این ویروس متمرکز شده و تحقیقات نشان می‌دهد آرکووی که روی موش‌ها و گونه‌ای از بوزینه‌های خرچنگ خار آزمایش شده می‌تواند مقدار بسیار بالایی پاتن در بدن تولید کند. وجود تجهیزات و مواد خام در چین برای ساخت واکسن در تعداد انبوه و همچنین امکان نگهداری واکسن در دمای اتاق برای یک هفته از ویژگی‌ها و امتیازات این واکسن است. از سوی دیگر سازمان بهداشت جهانی هم اعلام کرده واکسنی که شرکت آسترازینیکا در حال ساخت آن است به احتمال زیاد پیشروترین واکسن در پیشگیری از کرونا خواهد بود. آسترازینیکا شرکتی سوئدی انگلیسی است که تولید انبوه واکسن ساخته شده و تحت آزمایش بالینی در دانشگاه آکسفورد را بر عهده گرفته است. رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد استفاده از ماسک در فضاهای سرپوشیده الزامی است و ارائه خدمات اداری، بانکی و حمل و نقل به مردم باید به رعایت مقررات بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک مشروط شود. رئیس جمهور همچنین از دستگاه قضایی به ویژه دادستانها و ضابطان قضایی خواست در اعمال این مقررات به دولت کمک کنند. دکتر روحانی همچنین از اعمال محدودیت‌های یک هفته‌ای در استان‌های قرمز بنا به تشخیص کمیته‌های امنیتی اجتماعی و بهداشتی خبر داد. رئیس جمهور در نشست ستاد ملی مبارزه با کرونا تأکید کرد احساس خطر و حساسیت مردم درباره ویروس کرونا نباید کاهش پیدا کند. شمار مراجعه کودکان مبتلا به ویروس کرونا به مراکز درمانی افزایش یافته است. معاون کل وزیر بهداشت هشدار داد رقم مبتلایان کارکنان پزشکی به کرونا 5 رقمی شده و به حدود 15,000 نفر رسیده است. آقای حریرچی از افزایش قربانیان ناشی از ویروس کرونا در چند روز گذشته ابراز تأسف کرد و گفت رفتار اجتماعی مردم طوری نیست که ما انتظار کاهش قابل توجه تلفات و ابتلای به بیماری کووید 19 در 2 هفته آینده را داشته باشیم. محققان رباتی را طراحی کردند که قادر است در مدت نیم ساعت محیطی به مساحت حدود 370 متر مربع را از وجود ویروس کرونا پاکسازی کند. از این ربات می توان برای ضدعفونی فروشگاه‌های مواد غذایی و یا مدارس استفاده کرد. محققان دانشگاه MIT در آمریکا برای ساخت این ربات از اشعه فرابنفش UVC برای ضدعفونی کردن سطوح و خنثا کردن ویروس کرونا معلق در هوا استفاده کردند. این ربات به گونه‌ای ساخته شده که خودران باشد و بدون نیاز به نظارت مستقیم و یا تعامل حرکت کند. فرماندار تگزاس آمریکا گفت افرادی که در اماکن عمومی ماسک نزنند 250 دلار جریمه می‌شوند. پزشکان آمریکایی درباره افزایش ابتلای جوانان حدود 25 تا 30 ساله به بیماری کووید 19 هشدار دادند. در حالی که آمریکا رکورددار موارد ابتلا به کرونا در جهان است، انتشار تصویر گلف بازی رئیس جمهور این کشور و همچنین اجتماعات انتخابی ترامپ بدون رعایت اصول بهداشتی انتقادها از او را تشدید کرده است. CNN با اشاره به ابتلای نامزد پسر ارشد ترامپ به کووید 19 اعلام کرد ویروس کرونا به نزدیکان ترامپ هم رسید. در این حال برخی طرفداران ترامپ با حضور در تجمعها ماسک زدن را مسخره می‌کنند.
آمادگی، پیشگیری و آموزش همگانی در بحران‌ها با شهر آماده. سیل، زلزله، آتش سوزی، مخاطرات زیست محیطی، بلایای جوی و طوفان. 20 دقیقه برنامه‌های ما را در طول روز دنبال کنید. شهر آماده، راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه. با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. شهر آماده.
صدای شهر.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. در این بخش به مدت 15 دقیقه با شما همراه خواهیم بود. امروز در ارتباط با رانندگی حرفه‌ای با شما صحبت کردیم و قرارمون این بود که شما تا این لحظه به ما بگید که رانندگی حرفه‌ای چگونه رانندگی میکنه. بریم بخش پایانی گزارش سرکار خانم قربانپور رو با هم بشنویم، بعد هم تلفن‌های شما پخش میشه.
جناب، زمانی که شما گواهی نامتون رو دریافت کردید، پشت فرمان نشستید به عنوان یک شهروندی که از خودرو استفاده میکنه، هنگ رانندگی تو از کی سعی میکردید الگو بگیرید؟ از کی یاد میگرفتید بیشتر؟ اولی بار اصلا از کی یاد گرفتید؟
آیین نامه.
پس آیین نامه خوندید، بعد شهری هم رفتید و بسیار عالی. حالا با توجه به این مراحلی که گذراندید، خودتون رو راننده حرفه‌ای میدونید؟
نه.
راننده حرفه‌ای چطور رانندگی میکنه؟
راننده که تمام و کمال آیین‌نامه رو رعایت کنه میشه راننده حرفه‌ای. نه به سرعت، نه به سبقت، نه به چجوری بگم. من بگم من خیلی استادم تو رانندگی.
دقیقا میشنویم این رو که فردی میاد میگه که من با همه اینا رو فوتوفرنش رو بلدم، رانندگیم فول عالیه، استادم. این رانندگی که میکنم رانندگی نیستش که، من حرفه‌ایم. واقعا هم چیزی رو شما شنیدید؟
آره، ولی این ملاک نیست. راننده حرفه‌ای اونیه که اون تابلویی که اونجا نصب میشه با هزینه بالایی داره نصب میشه. اگر اونا رعایت کرد، اگر به قوانین احترام گذاشت، میشه راننده حرفه‌ای.
متشکرم.
صدای شهر صدای شماست.
لطفاً پیغام بگذارید. 88-82-301
صدای شهر.
این که تند بریم یا کند بریم، هر کدوم میتونه عامل ایجاد ترافیک و خطر و تصادف بشه. باید متناسب رانندگی بکنه. ممنونم. فردایی هستم از تهران.
سلام و صبح بخیر. در رابطه با رانندگی خوب، که خوب به قوانین مقررات آیین‌نامه وارد باشه، صحیح روندن ماشین توی جاده ها شب روز، چون من خودم مربی رانندگی هست، دستگی داره به اون پایه اول، مثل همین ندیسه که بیریم کلاس اول، اون مربی چطوری با ما کار بکنه، ریزکاری ها رو برای ما بگی. خیلی ممنون.
خسته نباشید، من از راننده ترانزیت هستم. در رابطه با یک رانندگی خیلی خوب با مقررات، بستگی داره به آموزش، مهارت که متاسفانه ضعیفه، عملکرد تعلیم دادن، امتحان گرفتن ضعیفه، باید تقویت بشه تا رانندگی خوب رو نشون بده توی جاده ها و اتوبان ها. خیلی ممنون.
عرض سلام و صبح بخیر. راننده حرفه‌ای کسی هستش که 10 سال 15 سال پشت ماشین نشسته باشه، هنوز از بیمه‌اش استفاده نکرده باشه، با توجه به اینکه مقررات راهنمای رانندگی هم اجرا کرده باشه. با تشکر، سید داوود موسوی هستم از تهران.
در این لحظه روی خط هستیم با جناب آقای سرهنگ همه‌خانی، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ. جناب سرهنگ سلام می‌کنم به شما، صبحتون بخیر.
بندم سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم از شما. جناب سرهنگ، امروز داریم در ارتباط با راننده حرفه‌ای صحبت میکنیم و خب شاید برای خیلی ها این مشخصات که مثلا اگر کسی بتونه با سرعت رانندگی بکنه و خودش رو خیلی درگیر راهنما زدن و قوانین نکنه، اما خوب برونه، راننده حرفه‌ای خوبیه. شما که معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ هستید، به ما بگید که راننده حرفه‌ای باید چه جوری رانندگی بکنه؟
بله، به همین صورتی که شما فرمودید، اسمش هم پیداست، راننده حرفه‌ای، راننده‌ایه که هم حرفه‌ای راننده کنه و بله. هم کمترین احتمال به اصطلاح خطر تصادف داشته باشه. به چه صورت باشه؟ به صورتی باشه که کاملا تدافعی رانندگی کنه. ما در بحث رانندگی هم رانندگی تهاجمی رو داریم، هم رانندگی تدافعی.
بله.
رانندگی حرفه‌ای معمولا به اون سمتی میره که تدافعی رانندگی کنه. اون نیست که راننده حرفه‌ای رانندگی باشه که خیلی حرفه‌ای رانندگی کنه و هیچ وقت به اصطلاح در تصادف مقصر نباشه.
بله.
راننده حرفه‌ای رانندگیه که هیچ وقت تصادف نکنه، یعنی به اصطلاح ذهن طرف مقابلش هم بخونه. خیلی تدافعی رانندگی کنه که خدای نکرده در هیچ شرایطی این بحث بروز حادثه تطبیق نداشته باشه، حالا چه غیر مقصر باشه چه به اصطلاح مقصر.
درسته. چرا سرین خیلی عام هستن که حالا گواهینامه‌شون رو گرفتن پشت ماشین هم میشینن، ولی خب خیلی با احتیاط رانندگی میکنن و ممکنه حالا مثلا صدای بوق ماشینای دیگر رو هم پشت سر خودشون بشنون. تصور اینها اینه که راننده حرفه‌ای نیستن، برای اینکه همه قوانین رو رعایت کنن و به قول شما کمترین احتمال تصادف رو در رانندگیشون داشته باشن، با احتیاط تر هستن نسبت به بقیه. به نظر شما اینا هم راننده حرفه‌ای حساب میشن یا نه؟
ما خدمت شنوندگان عزیز کنم، رانندی که احتیاط کنه رانندی خوبیه.
بله.
اون چه با به چه صورت مثلا میگم نیاد توی مسیر بزرگ راهی تو لین سرعت حرکت کنه با حداقل سرعت احتیاط کنه، این راننده باعث میشه که سایرین هم به خطر بیاندازه.
بله.
خواهش دارم اونه هم که احتیاط میکنن، زمینی که ازشون تشکر میشه و قوانین رعایت میکنن، تمام شرایط و جوانب رو در نظر بگیرن. اگر میخوان از حداقل سرعت استفاده کنن، لینی از حرکت انتخاب کنن که برای سایرین مشکل ایجاد نکنه، نه منجر به راهبندان بشه، نه اینکه خدای نکرده تغییر مسیر و تصادفات بعدی رو به دنبال داشته باشه.
بسیار عالی. جناب سنگ، شما احتمالاً سالهاست که در این زمینه مشغول به فعالیت هستین، اطلاعاتتون بالا هست. جمله‌ای که میگن رانندگی نشونه شخصیت شماست، واقعیت داره؟ واقعا همه راننده‌ها همونجوری که شخصیتشون هست رانندگی میکنن؟
این به نظر بنده بله، یعنی خیلی تاثیر داره. آدم رفتارش، رانندگیش تاثیر داره، رانندگیش، شخصیتش تاثیر داره. کلا یه زنجیره وابسته به همه. معمولا اونایی که حرفه‌ای رانندگی میکنن و به قوانین و مقررات احترام میذارن از نظر شخصیت هم و همون صورت هستن که واقعا حقوق دیگران رو رعایت میکنن و به قوانین احترام میذارن.
درسته. جناب سنگ، نکته دیگری هست که بخواید در این زمینه به شنوندگان ما بگید؟
من فقط توصیه می‌کنم به شنوندگان عزیز، بنده آخر به عنوان خدمتگزارشون در مجموعه پلیس راهنمای رانندگی تهران، خواهش دارم که به قوانین احترام بذارن، حقوق همدیگر رو رعایت کنن. اگر هر شنونده‌ای که صدای بنده رو می‌شنوه، همین که راننده‌ها به حقوق عابرین احترام بذارن و اگر در یک محیطی، یک محیط کارگاهی، یک عزیزانی که دارن رادیو گوش می‌کنن و صدای بنده رو دارن، به عنوان عابر گاهن تو سطح شهر به عنوان یک کاربر ترافیکی که تاریخ میکنن، حتما به حقوق خودروها احترام بذارن که راننده ها بتونن با اطمینان خاطر بیشتری، همون صورتی که عابرین نیاز به اطمینان خاطر دارن، راننده هم اطمینان خاطر میخوان که زمانی که براشون مسیر مجازه بتونن تا یه تاریخ خونن و ادامه مسیر رو داشته باشن.
خیلی ممنونم از شما جناب سرهنگ همخانی، به نکته های خیلی مهم و جالبی اشاره کردید. ممنونم از شما، باهاتون خداحافظی میکنم. روزتون بخیر.
خدا نگهدار شما. متشکرم.
ساعت 9:54 دقیقه هست. بریم روی خط باشیم با سرکار خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی. خانم گودرزی سلام به شما، روزتون بخیر.
خانم یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز.
بسیار ممنونم. از اوضاع هوا برامون بگید.
زنده باشید. خدمتتون هستم که خانم شهرامپور امروز بعد از ظهر، بیشتر برای البته بعد از ظهر همین شب، تو برخی نقاط استان‌های واقع در شمال غرب،
بله،
ارتفاعات شمالی البرز، دیگه ارتفاعات زاگرس، ارتفاعات کرمان، شمال و شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان یکبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد رو دارن. البته به ارتفاعات شمالی البرز اشاره کردیم. استان تهران هم از این قاعده مستثنی است. احتمال داره که حالا امشب یه بارش‌های پراکنده رو برای ارتفاعات استان داشته باشیم. البته پدیده ابر برای تهران داریم خانم شهرام.
بله.
باید بگم که هوا در تهران خنک‌تر به دلیل اینکه خب تابش خورشید کمتر داریم.
بله.
امروز دیگه بیشینه دما به بین 36 تا 37 درجه پیش بینی شده. در شمیرانات این نوسانات دمایی بین 35 و 21 درجه است. رباط کریم 38، 23، آبنی 24، 15، دماوند 3017 فیروزکوه 28 16 شهریار 36 26 و شهرستان ورامین پاکدشت هم 39 و 21 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده. البته روند دماییمون خانم شهرستان برای تهران استان تهران روند کاهشی هستش، البته یکی دو درجه تو روزهای آتی کاهش دما رو هم باز خواهیم داشت.
تا چه روز این اتفاق میفته روند کاهش دما؟
من میتونم بگم که تا روز یک شنبه هفته آتی روند کاهشیه و هوا از اینی که هست یه قدر خنک‌تر میشه.
بسیار خوب، خبر خوبی بود. خیلی ممنونم از شما سرکار خانم گودرزی، باهاتون خدافظی میکنم. روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر. خدا نگهدار.
خب مجدد سر بزنیم به اخبار. علی امام مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران و هومه با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در سال جاری برای تامین ناوگان خاطر نشان کرد تا پایان تیر ماه سال جاری دورام قطار باقی مانده از پروژه 70 دستگاه قطار وارد مدار بهره برداری می شود. آقای حناچی شهردار تهران گفتن که در تهران 5800 اتوبوس فعال داریم که 60% آنها عمر بالای 10 سال دارند که باید نسبت به نوسازی آنها اقدام کنیم. مدیر روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک در خصوص وضعیت طرح ترافیک خبرنگاران گفته آن دسته از خبرنگارانی که وضعیت در حال بررسی در روبروی اسمشان نمایش داده شده است تا پایان روز 21 تیر ماه 99 مهلت دارند با مراجعه به حساب کاربری خود در سامانه تهران من بخش ثبت نام طرح ترافیک خبرنگاران نسبت به ویرایش و بارگذاری مدارک لازم اقدام کنند. بنا به اعلام روابط عمومی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از روز 17 خرداد ماه طرح ترافیکی یعنی طرح ترافیک و طرح کنترل آلودگی هوا در پایتخت از ساعت 8:30 دقیقه تا ساعت 16 برقرار است. مدیر کل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اعلام کرد با تصویب شورای اقتصاد طرح جایگزینی 129,000 دستگاه تاکسی فرسوده در کشور با تاکسی پای گازسوز هیبریدی و برقی تا سقف 948 میلیون دلار کمک بلاعوض از محل صرفه‌جویی سوخت در دستور کار دولت قرار گرفته است. آقای لطفی سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 15 تهران گفتند فعالیت دستفروشان از طریق راه اندازی سامان بازار در حال نظم بخشی است که این اقدام توسط شرکت ساماندهی مشاغل صورت می‌گیرد و تحولات عظیمی را بر همین اساس در حوزه فعالیت دستفروشان در نقاط مختلف تهران شاهد خواهیم بود. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید. یادمون باشه که رانندگی تدافعی داشته باشیم. از تمام تماس‌های شما هم ممنونیم. خدا نگهدار.
ساعت 10 از پخش شبکه رادیویی تهران با شماییم. روزتون بخیر. دعوت میکنم پس از شنیدن پیام‌های بازرگانی شنونده روستاگرد باشید.
با سوت گبر این دیدار آغاز میشه. حالا این فرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، واسطه ها رو حذف میکنه، وارد محوطه مهد فرش میشه. چه میکنه این مهد فرش؟ چه ارزون با کیفیت، به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل، چه گل قشنگی داره این فرش. تو مهد فرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد در صد، صد در صد. مهد